شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلم به شما و شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم.
جناب قروی، نکته ای رو که میخواستم با هاتون مطرح کنم اینه که ما متاسفانه این روزا شاهد تاراج زبان ترکی آذری هستیم و متاسفانه میبینیم که در آذربایجان ما تقلید از زبان ترکی است. دقیقا این نشانگر یک برنامه ریزی و عمل کردی است که هم وابستگان به بیگانه یا ترک زدگان یا پان ترکیست ها که معلومه مدت ها قبل هم سر این موضوع کار کردند. میخواستم اگه ممکنه در این مورد که میتونه باز با اون بحث نقش آذربایجان که بحث اصلیمون است در انقلاب مشروطیت هم گون باشه، در این مورد هم محبت کنید و مطالب خودتون و تحلیل ها و نظراتون رو بفرمایید.
حالا قبل از اینکه وارد بحث جدی در این رابطه بشم، یه مقدمه اینه که البته مقدمه هم جدیه.
بله.
مطلبی که من درباره کتابسوزی پان‌ترکستان نوشتم واکنش‌های زیادی رو داشت و به دلیل ظاهرا مثل که مؤثر بود از اعتراضاتی که پان‌ترکستان کردن هم نشون میداد که اثر کرده. چند تا از این مطالبی که در وبسایت ها و وبلاگ های پان ترکستان نوشته شده بود برای من ایمیل شد و من خواستم اینها رو بخونم در تایید حرف شما میگم.
بله.
من وقتی اینها با همین الفبای ما، الفبای رایج ایران نوشته شده بود ولی ترکی نوشته شده بود، من سعی کردم این مطلب رو بخونم چون مربوط به من بود، پاسخی در رابطه با نوشته من بود. هر کاری کردم دیدم به جز اسم خودم و چند تا کلمه شوونیست و فارس چیز دیگه ازش نفهمیدم. به خودم گفتم که یعنی در ترکی دانی خودم شک کردم، گفتم که
بله.
مثل این که سالهای دراز دور بودن باعث آب کشیدن ترکی من شده.
بله.
و گرچه ترکی زبان گفتگوی من با خواهرم هست و زبان گفتگوی من با مادرم بود وقتی که بود
روانش
با متشکرم، ولی با همه این حرف ها شک کردم. گرچه در گذشته در یه مدت تقریبا کوتاهی شاید بیش از 200 سخنرانی ترکی کرده باشم، ولی با همه این حرفا دیدم که نمیتونم بخونم، حتما اشکال از منه. البته خودم رو با شاه اسماعیل صفوی به شعرهاش مقایسه کردم، دیدم که حداقل این ادعا رو میتونم بکنم که توجیه من از شاه اسماعیل صفوی بسیار توجیه تره.
بله.
چون اون رو بسیاری از ابیات شعرهایی که با تخلص خطایی گفته میخوندم میدیدم که 70%، 80%، حتی بعضی از بیت ها به جز بعضی از افعال بقیه همه فارسی بودن.
بله.
و ولی به هر حال بعد از زمین حرفا من این ایمیل رو فوروارد کردم به ایران به تبریز از یکی از دوستان با فرهنگ که کارش دائم با قلم و نوشتن هست خواهش کردم که این مطلب رو ترجمه کنه من بخونم. بعد از یکی دو روز جواب خیلی جالبی دریافت کردم. ایشون ایمیل کرد که متاسفانه من هم نتونستم بخونم و نمیتونم ترجمه بکنم.
بله.
بعد خواهش کردیم از یه گروه روزنامه نگار 5-6 نفر چون هم این کار بکنن، جوابشون این بود که والا حوصله گشتن این ورانور از این اون پرسیدن رو نداریم، خودمون نفهمیدیم ولی ممکنه بریم بگردیم بفهمیم چی، ولی فرصتشو نداریم.
بله.
من به این فکر افتادم که داستان از چه قراره. حالا اگر من اشکال دارم، اونهایی که در تبریز دارن زندگی میکنن چرا نمیتونم بفهمن؟
بله.
البته این اولین بار نبود با این مسئله من روبرو میشدم، ولی قبلا هم نظیرش دیده بودم، ولی به این شدت و به این وسعت تفاوت، یعنی وسعت منظورم بیش از من همیشه فکر کرده بودم من نمیدونم، ولی وقتی متوجه شدم انبوه دیگرانی هم هستن که در اون شهر زندگی میکنن، در عمرشون به اون زبان حرف زدن، در خانوادهشون به اون زبان حرف میزنن ولی اونها نمیفهمن. از طرف دیگه دیدم که من نمیدونم چرا وقتی که شعر ترکی شهریار رو میخونم میفهمم.
بله.
هیچ مشکلی با اون ندارم، ولی چرا این مشکل رو با این نوشته ها دارم؟ و باز هم به عنوان یه تفسیره کوچک، البته بد نیست وسط این برنامه این رو بخونم، یکی از عزیزانی که مطلب منو خونده بود و یک مطلبی نوشته بود، این چهار بیت ترکی رو هم نمیدونم منبعش کجاست، من از اون دوست عزیزی که این رو ایمیل کرده گرفتم میخونم.
بله.
میگه که اگر این باغدان آیدلسا بلوطلار باغدان آیدلسا منم سهل آذربایجان ایرانان آیدلماز.
بله.
البته احتیاج به ترجمه که نیست.
خواهش میکنم بفهمید برای اون عزیزانی که خب با زبان ترکی آذری ما کمتر است.
خب حالا یه عمر آذربایجانی ها نتونستن اونا رو بفهمن، مجبور شدن فارسی یاد بگیرن، حالا این یکی هم اینا نفهمن چه ایبی داره؟
نه من قول میدم در آینده حتما مقدار زیادی از هموطنان فارس زبان ما هم ترکی آذری رو خواهند آموخت.
باید برن یاد بگیرن البته. بله میگه
نه فقط اونو، زبان کردی، زبان لوری، همه رو واقعا هیچ یه ملت، یک خانواده، یک فامیل که زبان همدیگر رو خوب ندونه.
غیر آذربایجانی های ایران به خصوص اونایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن به همون بیماری تنبلی زبانشناسی که آمریکایی ها مبتلا هستن مبتلا، آمریکایی ها چون خیال میکنن مرکز جهانن احتیاج به دونستن هیچ زبان دیگه ندارند. اون هموطنان ما هم یک همچین تنبلی دارن. به هر حال میگه که اگر آفتاب از باغ جدا شود، اگر ابرها از کوه جدا شود، آذربایجان دوست داشتنی من از ایران جدا نمیشود.
بله.
و به همین سادگی من وقتی خوندم تونستم بفهمم و معنیش هم الان گفتم براتون، ولی مطلب رو نفهمیدم. خدمت شما هست که من باز یادم افتاد که ترکی تبریز خیلی نزدیک به ترکی باکوه.
بله.
من در یکی از سفرهام که در باکو بودم فرصتی پیش اومد که با 9 نفر از آکادمیسیان های دانشگاه باکو یک گفتگوی دوستانه که تبدیل به مناظره شد به مدت 5 ساعت داشته باشیم. امیدوارم بتونم اونها رو جمع جور بکنم و منتشر بکنم. بسیار پره، بحثای بسیار زیادی با هم کردیم، بحثای سنگینی با هم کردیم، به احوال پرسی که هر کسی میتونه بگه. درباره اینکه چرا نظامی گنجوی اون بالا بالای گنجه در شمال جمهوری آذربایجان بوده، به گونه شد که این شاهکارهای بسیار زیبای به یاد موندنی رو به زبان فارسی آفرید اگر اونجاها ترک زبان بودند. چطور شد که خمسه نظامی یا پنجگانه نظامی به اون زیبایی، لیلی مجنون، خسرو شیرین، گنج نامه‌هاش فوق‌العاده است، یعنی واقعا با انسان مبهوت میشه در برابر اون همه زیبایی. ما از این بحثا میکردیم که البته اون دوستان میگفتن که یکیشون، یکی از اون آیون اکادمیسیان ها که تعصب شدیدی داشت، میگفت که این به خاطر فشار رژیم بود، به فشار شاه بوده، حضرت شاه مثلا شیروانشاه اون وقت، که من البته موافق نبودم و هم به شوخی و هم به جدی گفتم که من نمیفهمم اگر فشار بوده شما یه نفر رو میتونید وادارش بکنید که دستش رو تکون بده،
بله،
کمرش رو تکون بده و سرش رو تکون بده، ولی اگر دیدید، به قول عوام، اگر دیدید که به زور نمیتونید بگید قر بریزه، وقتی دیدید که یک نفر به زیبایی میرخصه نشون میده یک چیزی در خود اون طرف هست.
بله.
این خدمت شما هست شود که من براشون حضور ذهن داشتم اون زمان، خوندم براشون، گفتم از شما میپرسم این همه زیبایی که نظامی گنجوی به کار برده واقعا میتونه کار زور باشه، به مزد باشه و این زبان مادریش رو رها بکنه و این زیبایی بگه یا رب به خدایی خداییت وانگه به کمال پادشاهیت که از عشق به غایتی رسانم تو ماند اگر که من نمانم. این مال لیلی مجنون،
بله.
از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای. این از قول مجنونه، گرچه ز شراب عشق مستم عاشق تر از آن کنم که هستم، یارب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی. در حال این بحثا رو با هم می‌کردیم و بعد این سوال رو البته شاید در صحبت‌های آینده بیشتر مطرح بکنیم، بحث می‌کردم که واقعا مولوی، مولانا در قومیه به چه زبانی، چرا به این زبان دیوان شمس رو درست کرد، چرا به این زبان مثنوی رو سرود. وقتی که ما می‌خونیم مولوی رو به قول ترک‌ها در ترکیه قومیه مولانا، وقتی که از در بازار مسگرها به رقص سمایی و عبادت سمایی می پرداختند، به چه زبان؟ مگر نه اینکه به فارسی می سرودند و دعا می کردند و ورد می خوندند. این چه بازاری بود که مسگرش تبدیل می شد به یک مراد خود مولوی؟ این چی بود وقتی که مولوی در وقتی که میگن پیش از این که به اون مرحله برسه، وقتی که عالم بسیار به صلاح جلیل القدری بود، هزاران نفر کار منبرش میشستن، چگونه زبان او رو میفهمیدن که از بلخ، از خراسان آمده بود، به چه زبان حرف میزد که اونا میفهمیدن؟ و وقتی هم که شمس رو دید و اون مراحل رو پشت سر گذاشت و به مرحله ای رسید که بگه فانیم از خیش و پرگشتم ز دوست، زان سبب گفتار من گفتار اوست، از خودش تهی شد به سفارش شمس، کوزه شراب بر دوش از محله ارامنه پا برهنه و پیاده را افتاد، تا تهی شدن از خیشتنش را به رخ همه بکشه، دستار از سر برگرفت و مثل خرقه پوشید. اونجا به چه زبان حرف میزد که همه رو دیوانه کرد و مجنون کرد، که باز هم با همون زبان امروز، هنوز هم بعد از این همه سال، همچنان 800 سال از اون زمان گذشته، همچنان داره میدرخشه. این بحث رو با اونها میکردیم.
جناب قربی در تایید در تایید اشارات شما مولوی این بیتی داره که دانم من این قدر که به ترکی است آفسو.
بله، این بحث رو ما با اون دوستان اونجا می کردیم که البته طبیعتاً به خصوص هرچی بحث ما دامنه می گرفت ناخشنودی بعضی از اونها بیشتر می شد. نکته این بود که ما در اون گفتگوها مترجم نداشتیم و هیچ مشکلی هم در فهمیدن همدیگه نداشتیم.
بله،
اونها بحثایی که من می کردم رو می فهمیدم، من هم بحثایی که اونها می کردن رو می فهمیدم. بازم یادم هست باز در یک سفر دیگری که در باکو بودم و مصادف بود با اولین سالگرد استقلال جمهوری آذربایجان، زمان ابوالفضل چبی بود رئیس جمهور مملکت که به سائقه و سابقه زیستن در عربستان و تحت تعلیم قرار گرفتن چینه شدیدی نسبت به ایران داشت. در حال در آن زمان من از تلویزیون باکو شاهد مراسم جشن اولین سال بودم. هیئت‌های مختلفی اومده بودن که بزرگترین هیئت از ترکیه اومده بود و از ایران هم هیئتی بود که سفیر ایران در باکو رفت و پشت میکروفون تبریک گفت و نماینده ترکیه هم رفت. نکته جالب این بود که وقتی سفیر ایران که آذربایجانی بود حرف زد، همشون شلیدن، گوش کردن و کف زدن، همه مستمعین در سالن. و وقتی که نماینده ترکیه رفت مجبور شدن کسی بیاد و ترجمه بکنه.
بله،
یعنی فاصله ترکی. ما میدونیم که
جناب عربی، من و همسرم چند سال پیش در یک به اصطلاح کنگره آذربایجانی ها به دعوت برخی از دوستان در جنوب کالیفرنیا حاضر بودیم. همه صحبت ها به زبان ترکی آذری بود و برای همه اون شرکت کنندگان قابل فهم. در روز آخر یک مهمانی رو که می گفتند از ترکیه اومدند و کارشون شغلشون تجارته و یکی از دوستان به من گفتن که ایشون نماینده مجلس ترکیه است. وقتی ایشون رو دعوت به سخنرانی کردن، آقای دیگری رو هم به عنوان مترجم صدا کردن تا صحبت‌های ایشون رو ترجمه کنه. و من به یکی از دوستان گفتم که این واقعا این همان هم زبانی است که بسیاری از این آقایون مطرح میکنن؟
من در بعضی از سفرهام در اونجا با اونهایی که با باکویی ها به راحتی صحبت میکردم، ولی با گنجوی ها نه، با تفاوت داشت. حداقل بخشی از تلفظ هامون با هم تفاوت داشت. در حال میدونیم که لنکرانی ها مثل اردبیلی ها حرف میزنن، نخجوانی ها شبیه مرندی ها و باکویی ها مثل تبریزی ها، برای این واقعیت هایی هست که ما میدونیم. اما داستان چی شده که حالا شعری سروده میشه که هیچ کس در تبریز نمیفهمه و مطلبی نوشته میشه که یک تبریزی نمیتونه بفهمه؟ داستان از چه قراره؟ من وقتی که به اینجا رسیدم، یعنی از دوستان خواستم که ترجمه کنم و نتونستم، به فکر رفتم و شروع کردم به بررسی کردن این مسئله. و اون همینه، لب کلام من اینه، میخوام به خصوص اونهایی که جوان هستن تحت تأثیر پاره تبلیغات قرار میگیرن به اونها بگم که عزیزانم، شستشوی مغزی مثل شستن موتور ماشین نیست که با پشتش کمپرسور باشه و ماده کفالود رو یا با مواد شیمیایی فشار بدن و موتور رو بشورند. مغز آدم رو در عرض چند لحظه نمیشه شست. مغز آدم رو یواش یواش، آهسته آهسته میشورند، در طی زمان میشورند، به مرور زمان با ریختن مطالبی و با بیرون کشیدن مطالب دیگری میشورند. اگر این دوستان شنونده های عزیز ما اون مطلبی که من به نام گلستان در آتش نوشتم نخوندن، برم بخونم. هست در خیلی از سایت ها، در 50-60 سایت اینترنتی و در بعضی روزنامه ها چاپ شد. برم بخونم. حتی اونی که مخالف هست با دندون قروچه بخونه، چون هیچ وقت ما از خوندن ضرر نمیبینیم ولی از نخوندن همیشه متضرر میشیم. اینو فراموش نکنیم. با برم بخونن در اونجا قسمتی هست از اون گروه کماندان اون اسکوادران کتاب سوزان من نقل کردم. اونجا اون مغزشویی ها رو، اون پرهیز دادن مردم از کتاب خوندن ها رو اشاره کردم. بازم همون رو دارم تکرار میکنم. ما اگر مغزمون رو در اختیار دیگران قرار بدیم، همه زندگیمون رو باختیم. مغز ما میشه شستشو داده بشه و دست آخر که چی دیگری بشیم. بذارید برای اینکه خود روشن‌تر بشه اینو مثال بزنم. وقتی که در 1991 شوروی از هم پاشیده شد و اون 15 جمهوری مستقل شدن، کشورهای اغلب هم همه بریدند و رفتن دنبال سرنوشت خودشون. بلافاصله پیامد دقیقا فردای فروپاشی، درگیری های قومی در بسیاری از جهان، عمدتا آغازش از شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی بود. یوگسلاوی ما میدونیم کشوری بود که به ضرب زور تیتو موزایکوار دور هم چسبونده بودند، ولی به هر حال اتفاقی که افتاد. من در یکی از نوشته هام هم اشاره کردم به این نکته. اینهایی که به بیش از 30,000 زن مسلمان تجاوز کردند، اونهایی که رفتن در یکی از شهرهای بوسنیا وارد یک مدرسه ابتدایی راهنمایی دخترها شدند، در حدود چند صد دختر 8 ساله تا 12-13 ساله رو بهشون تجاوز کردن و اینا رو فرستادن خونه هاشون، گفتن برید به پدر مادراتون بگید که ما اینیم، اگه بیش از این میخواید واسید، اگر نه برید. اونهایی که در سربنیکا هنوز پروندهش بازه، باور کردنه نیست، در قرن آخرهای قرن 20 به مأمورین نگهبانان سربازان مسلح سازمان ملل میگن شما برید، همه رو میزنن کنار، وای میستن 7400 انسان رو از پسر بچه 6-7 ساله تا پیر مرد 90 ساله به صورت سیستماتیک سر حوصله اینها رو به رگبار میبندن و همه رو بدون استثناء در روز روشن، در حالی که صدها ساتلایت در جهان در حال حرکت و دائم دارن عکس برداری میکنن، میدونیم که ساتلایت های به خصوص جاسوسی تا این اواخر در یکی از گزارشات میخوندم که با دقت 1 اینچی یا 2 سانتی‌متری میتونن عکس برداری بکنن. اونها در حال حرکت بودن، میدیدند. میدونیم که در همون زمان ها ساتلایت های آمریکا امکان نسل کشی در بروندی و اوگاندا رو میدادن و فیلم برداری کردند. اینها این جماعت رو در اونجا کشتند. میدونید اونهایی که این مسلسل ها دستشون بود میکشتند کیا بودند؟ همسایه های همونا بودند که اونجا بودند کشته میشدند. اینها کنار هم بودند، با هم زندگی میکردند، با هم مدرسه میرفتن، دانشگاه بودن، به مهمونی همدیگه میرفتن، همسایه بودن، تو تیم فوتبال با هم همبازی بودن. چه اتفاقی افتاد که اینا ناگهان به این نتیجه رسیدن که این همسایه من، این همکلاسی، این همورزشی من، این موجودیست که من باید بکشمش، من از این متنفرم؟ تا حالا نفرت نداشت اما ناگهان احساس نفرت کرد. اینو بهش میگن شستشوی معروفی، اینو بهش میگن این باختن همه هستی انسانی. یعنی ما از انسانیتمون به در میایم، مواظب باشیم. حالا من به این روی به زمینه تاریخیش نگاه میکنم، این رو مقدمتا گفتم. ببینیم در اواخر خلافت عثمانی، در تقریبا اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20، وقتی که ضعف از همه جای امپراتوری عثمانی میبارید، تحرکاتی بود. غربی ها فشار رو بیشتر کرده بودند، از یک طرف در شبه جزیره بالکان تیکه تیکه از اراضی که تا اون زمان زیر کنترل عثمانی ها بود میگرفتند، بخش های یونانی رو گرفته بودند، هی به جلو میمدند. در آفریقا و خاورمیانه هم داستان لورنس عربستان رو همه همون شنیدیم، یه کسی بوده به نام تامس لورنس که این معمول شد که بره به شبه حجاز، به شبه جزیره عربستان که اون موقع چیزی به نام عربستان و سعودی نبود، همچنان که چیزی به نام سوریه و لبنان و عراق و کویت و اینها نبود، بره اونجا و این سران قبایل عرب رو متحد کنه و تحریک کنه بر علیه عثمانی ها. که اون فیلمی که ساختن لورنس عربستان، ما ایرانی ها راحت دیدیم، میدونیم که در کشورهای عربی ممنوعه، کشورهای عربی اجازه نمایش اون فیلم رو ندادند. در حال در اون زمان ها که این فشارها بر عثمانی وارد میشد، به لحاظ برنامه ریزان امپراتوری عثمانی، یکی از عواملی که یا شاید تنها عاملی که میتونست ملت‌های به شدت گوناگون زیر حکومت عثمانی رو به هم بچسبونه اسلام بود. فکر کنید که از همین بالکان، اروپا، از آلبانی، از بوسنیا، هرزگوینا، از کوزوو که الان هستن، هی تو این سالهای اخیر شنیدیم جنایت‌هایی که اونجا اتفاق افتاد، از اونجا شما بگیرید، از نژاد اسلام هست، ترک هست، عرب هست، همه اینها تا میریم تا آفریقا در مصر، مراکش، تونس، لیبی، همه اونها زیر حکومت عثمانی ها هستند. اینها تنها یه وجه مشترکی که داشتند صرف نظر از قومیت و ملیت یا فرهنگ اسلام بود. در نتیجه اینها مسئله اول عثمانیگری یا عثمانیسم رو مطرح کردن که بیان همه اونهایی که زیر لوای زیر پرچم عثمانی زندگی میکنن همه یه ملتن، همه یکیان. ولی در اون زمانهایی که جنبشی در گرفته بود که منجر شد به کودتای 1909 ترکای جوان، روی کار آمدن حزب ترقی، اتحاد ترقی در ترکیه امروز، وقتی این جنبش هایی که در گرفت، متمایل بیشتر به پان اسلامیسم شد. پان اسلامیسم یعنی همه اونهایی که بچه مشترک اسلامی دارند میتونن دور هم جمع شن. البته از لحاظ دربار عثمانی این وسیله میشد دوباره برای احیای خلافت گذشته، از لحاظ اینتلیجنسیای روشنفکران ترکیه و بعضی از کشورهای دیگر این حرکتی بود برای اینکه بتونن این ملت‌ها دور هم جمع شن، وحدتی پیدا بکنن تا بتونن در مقابل فشارهای غرب ایستادگی بکنن. یه نگاهی هم من می‌کنم به آسیای مرکزی. در این سال‌هایی که ما داریم حرف می‌زنیم، در اون سال‌ها امپراتوری تزار در آسیای مرکزی حکومت می‌کنه و فشار دائم بر فرهنگ‌های مختلف اونجا داره و در اونجا هم سیاست روسیفیکیشن یا روسی سازی کم و بیش اجرا میشه. بنا به نوشته بسیاری از محققین، به خصوص باز هم یک بار دیگه گفتم، به خصوص تحقیق بسیار با ارزش بنینسون بیمبوش، این دو نفر واقعا زحمت کشیدند همزمان با انقلاب ایران و یکی دو سال بعد از اون جمهوری‌های چند سال قبل از فروپاشی شوروی، جمهوری‌های مسلمان نشین شوروی رو به دقت بررسی کردن، از اول تاریخشون از مغول‌ها به بعد رو بررسی کردن تا اون زمانی که اشاره کردم اونجا ذکر می‌کنند. در اون زمان معمولاً اونهایی که در قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان زندگی می‌کردند، اونها بیشتر خودشون رو به عنوان هویت میخواستن، هویت خودشون رو مطرح بکنن، مسلمان اعلام میکردند و تأکید بر اون نکته داشتن که ما در درجه اول مسلمان هستیم. به نوشته بنینگسون از قرن 11 میلادی، یعنی تقریبا 900 سال قبل که اقوام ترک به اون منطقه رفتن مهاجرت کردن، در مدت خیلی کوتاهی همگن منطقه شدن و همون زبان فارسی که در اونجا رایج بود رو ادامه دادن و به زبان فارسی تکلم میکردن و در طول 400 سال بعدی اونها به دلیل اینکه حکومتگران ترک بودن و مردم به زبان فارسی حرف میزدن، زبان فارسی ترکی کنار هم با هم زندگی مسالمت آمیز میکردن و این وضع حتی تا وقتی که انقلاب اکتبر 1917 در گرفت در اون منطقه ادامه داشت. یعنی به قول بنینگسون می نویسه پرژن ترکو، یعنی فارسی ترکی با کمال مسالمت کنار هم زندگی می کردن و کوچکترین مشکلی هم با هم نداشتن. برای اینکه خوب بفهمیم مشابهش رو مثال می زنم، همون شرایطی که در تبریز ستارخان میگذشت، همون وضعی که در ارومیه در اموغلی میگذشت، در سرتاسر منطقه ترک زبان ایران با بقیه میگذشت. هیچ کس هیچ مشکلی با زبان فارسی نداشت، کسانی که فارسی حرف میزدن مشکلی با زبان ترکی نداشتن، هم این وضع در اونجا هم وجود داشت. البته در وضع آسیای مرکزی در بعد از انقلاب 1917 شدت در دوران 70 سالی حکومت صلح‌ها در اون منطقه شدت بیشتری پیدا کرد و اونجا هویت اسلامی خیلی وقتا حرف اول رو میزد. باز هم از همین کتاب بنینگسون وینبوش نقل میکنم، جمله خیلی جالبی هست، مینویسه که در معروف بود در بین ازبک ها میگفتن که در باره مرد ازبک گفتن اگر کسی که ختنه نکرده ازبک نیست، وقتی که ازبک نیست مسلمان نیست.
بله
خیلی جالب. یا معکوسش، وقتی که ختنه نکرده مسلمان نیست، وقتی مسلمان نیست ازبک نیست. یعنی این ابراز یک هویت.
بله
در دوران سالهایی که داشتم حرف می‌زدم پان اسلامیش به این شکل مطرح بود، ولی به مرور زمان تحرکاتی که به خصوص در رابطه با روشنفکرانی که در استانبول زندگی میکردن به وجود میمد و از قبیل حسین زاده که حسین اغلی کرد اسمشو و بقیه، تا اینکه بزرگترین ایدئولوگ و نظریه پرداز ترک شناسی زیا گوکالپ که الان به عنوان به اصطلاح نفر اول این جنبش هنوز هم مطرح هست.
بله.
و در اون زمان مسئله ترکیس و پان ترکیس مطرح شد که به زبان خودشون ترکیس تفلوخ و ترکچلخ بود. ترکچلخ یعنی پان ترکیس، تفلوخ یعنی به اصطلاح ترکیس.
بله.
ترکیس به این مفهوم که خودش رو میمد از جدا میکرد از سایر ملت‌هایی که زیر حکومت عثمانی بودن، یعنی از عرب و بقیه اقوام دیگه، و نظر میداد که ما فقط اونهایی که ترک هستن باید با هم باشن. با آمدن ترکهای بیرونی، ترکهایی که به خصوص از قفقاز به ترکیه اون زمان به عثمانی میرفتن و دنبال وحدتی میگشتن، نظریه پان ترکیس شدت بیشتر پیدا کرد. تا اینکه در 1909 وقتی که اون کودتا بر علیه عبدالحمید عثمانی انجام گرفت و حزب اتحاد و ترقی به قدرت رسید، اینها تصمیم گرفتن که سیاست ترکیفیکیشن رو در هر جایی که قدرت دارن اجرا بکنن. این حزب اتحاد ترقی که در رأسش اون مثلث طلعت پاشا و انور پاشا و اون یکی سه نفر بودن، به قول مورخین به صدا حکومتگران خودکامگان جدید که البته به شدت خشن رفتار می کردن، یه مصوبه این حزب حزب داره که یه جمله‌شو من براتون میخونم، میگه که امپراتوری عثمانی باید به امپراتوری اسلامی، منظورشون امپراتوری اسلامی امپراتوری ترکیه، بدل شود. اینجاش خیلی جالبه. و به هیچ ملت دیگری نباید حق تأسیس سازمان ملی ویژه آن ملت داده شود.
بله.
ما راجع به پلورالیسم حرف نمیزنیم، ما راجع به این که انحصارگری.
بله.
حالا اسمش شوونیسم، اسمش چیز دیگر، جینگویزم آمریکایی، من نمیدونم اسمش چیه، ولی حالا معنیش تو خودشه. میگه به هیچ ملت دیگری نباید حق تأسیس سازمان ملی ویژه یا ملت داده شود.
بله.
بعد از چند جمله میگه که رواج زبان ترکی بهترین وسیله برای تثبیت حاکمیت مسلمین، اینجاش جالبه، و استحاله دیگر ملت هاست. این نکتم بود میخواستم به اونایی که مخاطب قرار دادن بگم. استحاله از حل شدن میاد، یعنی حل شدن فرهنگی. هیچ کس تعجب آور نیست. میدونید که حزب، این حزبی که اسمشو بردم اتحاد ترقی، همون حزبی بود که بعد از اینکه اون مثلث قدرت کنار رفت، مصطفی کمال قدرت رو به دست گرفت، همون ترکای جوان بودن که بالاخره در 1920 این ترکیه امروز رو بنا گذاشت. البته در دوران مصطفی کمال به خاطر شرایط جهانی، به خاطر پیروزی کمونیست ها در شوروی، میدونیم که جنگ اول سه امپراتوری قربانی داد: امپراتوری تزار، امپراتوری عثمانی و امپراتوری اتریش مجار. اینها قربانیان جنگ اول بودند. و وقتی که روس ها و لنین مجبور شد که بخشایی از شمال غربیش رو در کنفرانس ورسای وابده، ول کنه تا بتونه تمامیت اون چه که دم دستشون هست داشته باشه، و اگر ما یک ذره به جای وسوق دوله ها و نصرت دوله ها کسان دیگر می داشتیم، از بیش از اون که اونها در کنفرانس ورسای از شمال غربی از دست دادن، می تونستیم سرزمین های از دست رفتمون رو پس بگیریم. برحال در اون دوران مصطفی کمال ناگزیر شد به اون چه که داره، به اون سرزمینی که میتونست خط بکشه و بگه که ما همه ترکی میخواییم اینجا یک حکومت ترکی داشته باشیم، بسنده بکنه به این زمام کردهایی که در اون زمان در داخل این مرز قرار میگرفتن. اینه که براتون خوندم که میگه به هیچ ملتی اجازه نخواهیم داد که سازمان ملی ویژه داشته باشی و اونها باید استحاله بشن. اولینش، مشخص ترینش که همین الان هم باهاش روبرو هستیم، کردهای ترکیه است. فراموش نکنیم که تا زمان ترک و توزار در دهه اواخر 70 و دهه 80 میلادی سال قرن گذشته، تا اون زمان کردهای ترکیه به عنوان ترکهای کوهی،
ترکهای کوهی
معروف بودند و حق، نه فقط حق لباس کردی پوشیدن نداشتن، حق کردی حرف زدن، کردی نوشتن و کردی خوندن هم نداشتن، حتی حق برگزاری مراسم ویژه کردی هم نمی داشتن.
بله.
از ارگوت اوزال به بعد که در بازه های اقتصاد ترکیه به روی در باز تر شد، و ارگوت اوزال بیگمان نقش بزرگی در، خودش وزیر اقتصاد پیشین بود، نقش بزرگی در تحول اقتصادی ترکیه بازی کرد، گرچه همچنان تورم سرقمی رو می داشتن و حالا این نمره بسیار بالا رو به این حزبی که حاکمه، به این رجب طیب اردوغان باید داد که تورم رو به یک رقم رسوندند و موفقیت های بسیار زیادی رو که به شدت تحسین برانگیزه به دست آوردن. در اون زمان و حالا هم به خاطر اینکه تمایل دنبال این هستن که عضو اتحادیه اروپا بشن، ناگزیر شدن زیر فشار اتحادیه اروپا به کردها یه خورده آزادی بیشتری بدن و دختر خواننده کردی جرأت داشته باشه که در استانبول در کافه‌ای آواز کردی بخونه و به خاطر خوندن آواز کردی تحت تعقیب قرار بگیره، ولی به خاطر فشار اتحادیه اروپا ولش کنن و زندانیش نکنن. این شرایطیه که اونجا هنوز هم برقراره. یعنی اون استحاله‌ای که بهتون گفتم اینه. همین آقای ضیاء جوکال که نظریه پرداز پانتورکیسمه میگه که هدف ما اینجا را، عزیزان من توجه کنید، اینجا را توجه کنید، میگه هدف ما آن است که 100 میلیون ترک را در ملتی واحد متحد گردانیم. این یکی از جملات معروف همین آدمه که در کتاب مبانی ترکشناسیش دره میگیره. شعاری که اون زمان داده میشد، شعار داده میشد که از دریای آدریاتیک تا چین، از خلیج، از اقیانوس اطلس تا چین، و بعدها یواش یواش این حکایت تاریخ سازی و هویت یابی مثل اونهایی که اشیایی رو زیر خاک میکنن که بذارن با اکسیداسیون سطح ظاهری اونها رو به عنوان اشیای باستانی جا بزنن، اینها هم این کارا رو کردن.
بله.
و اینکه به این نتیجه رسیدن که نه فقط آسیای مرکزی از اول، از ازل اصلا ترک بوده و بوده، بلکه یواش یواش اومدن رسیدن به این که بگن که منابع مربوط به ترک ها از سپید دم تاریخ در منطقه آسیای مرکزی و ماوراء النهر
بله،
غیر قابل انکار و مستدل می باشد. تا اینکه مدن گفتن که آناتولی هم هستن ترک بود، البته که ترک های فعلی در به خصوص کتابچه های توریستیشون این حرف رو نمی زنن. با توجه به این که کارهای بسیار معزشی برای جلب توریست کردن و به جای ما که در ایران نفت میفروشیم، در مقابل ما که با نفتمون هیچ هنری در داشتنش نداریم و اقتصادمون رو هر روز وابسته تر به اون میکنیم، زندگی میکنیم، اونها هر سال هرچه بیشتر میلیاردها دلار که نزدیک میشه به متوسط فروش نفت ما از محل توریست به دست میارن، خرجهای زیادی که کردن، دفترچه هایی که ساختن، این ادعا رو نمی کنن. این روزها به دلیل اینکه ما در دنیای به شدت جهانی شده زندگی میکنیم و این نوع دروغ بافی ها مشتری نخواهد داشت، ناگزیر هستن که وقتی که به اون عظمت های بسیار دیدنی اون منطقه میرن، توریست ها رو میبرن، نشون میدن که دست کمی از اولمپ و دست کمی از زیبایی های باستانی یونان و روم نداره، وقتی به اونها میرسن میپذیرن، مجبور شدن به پذیرن که اینا آناتولیه و تمدن یونان آناتولی خودشه و بعدها ترک ها به اونجا مهاجرت کردن و حکومت رو به دست گرفتن، پاره از کلیساها رو تبدیل به مسجد کردن و پاره مساجد بسیار زیبایی ساختن در طول 500-600 سال گذشته که خود اونها هم به زیبایی های گذشته اضافه کرده، ایش تردیدی در این نیست. برحال نکتم این هست که داشتم به این مسئله میپرداختم که اصرار بر این بوده که این تاریخ سازی بشه، یک. دوم این که هیچ کسی رو اجازه ندیم که به جز ترکی حرف بزنه تا در ما مستحل بدد از استحاله بشه، در ما حل بشه. و دیگر این که همینطور که الان همین چند لحظه پیش خوندم میگه که ما باید این 100 میلیون ترک رو، اون زمان فکر میکردن 100 میلیون، البته در سالهای اخیر صحبت 140 میلیون، 180 میلیون ترک هست. این حکایت ادامه داشت تا وقتی که هنوز شوروی برقرار بود. من به دلیل سیاست گذاری های شوروی و مرزهای بسته شوروی، مسلمانانی که در جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز زندگی می کردن، همینطور که اشاره کردن، بیشتر به هویت اسلامیشون می پرداختن، ولی بعدا آمدن بعد از فروپاشی شوروی نغمه های ترکیت و ترک بودن بالا گرفت، این بار شعار یه خود کوچکتر، شعار به خصوص از زمان ترگوتوزال، و من خودم از یکی در مصاحبه ای که در سفری که به سازمان ملل کرده بود با خبرنگاران میکرد میشنیدم، صحبت از تمدن یا وحدت از آنکارا تا آلماتا میکرد. میدونیم که آنکارا که جاش پایتخت ترکیه است و آلماتا هم پایتخت قزاقستان. حالا جالب اینجاست که به این شعارها هم در اون دوره‌های دور و هم همین دوره‌های نزدیک به این نوع شعارها در مناطق آسیای مرکزی کمترین توجه شد. اینکه هنوز بحث زیادی هست که بجز در گذشته تاریخی بررسی‌هایی که می‌کنم، بجز تاتارهای کریمه و تاتارهای ولگا و ترکای قفقاز و قزاق‌ها هیچ نشنالیتی ملیت دیگری به نام ترک در آسیای مرکزی معمولا مطرح نبوده.